سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی را شفیق عیار پیش میبرد. امروز شنبه است، 14 قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 5 دسامبر سال 2023 میلادی. نشست ویانا با اشتراک شمار از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان پس از 3 روز پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست میگویند که روی ایجاد یک اجماع عمومی میان چهره‌ها و احزاب مخالف طالبان توافق صورت گرفته. شکریه بارگزای از فعالان سیاسی و از اشتراک کننده های نشست ویانا بر رادیو آزادی گفت که روی نقشه را برای ایجاد اجماع میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان در این نشست توافق شد. احمد مسعود، رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان، در دومین روز این نشست بر ادامه فعالیت‌ها ضد طالبان تاکید کرد. حکومت طالبان در گذشته برگزاری این گونه نشست‌ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده است. سازمان ملل متحد بار دیگر از اشتراک کننده های نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر دبی خواسته که به وضعیت افغانستان توجه کنند. دانیل اندرس، مسئول اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد و اوچا در افغانستان، امروز در پیام ویدیویی در مورد مشکلات تغییرات اقلیمی افغانستان از 7 دهه به این سو یادآوری کرد. با گفته اندرس، افزایش درجه حرارت، کاهش بارندگی و مشکل کاهش جنگل ها از چالش‌های جدی افغانستان است و به همین دلیل آسیب‌های طبیعی مانند خشکسالی، بارندگی‌های بی‌وقت، افزایش درجه گرما و سیلاب‌ها در حال افزایش است. و از کاهش محصولات زراعتی و دیگر مشکلات به دلیل بی‌جا شدن مهاجرین و کاهش آب هم یادآوری کرده. مسئول اوچا افزوده که افغانستان در میان 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی در جهان است و به این دلیل برای پیشگیری از آسیب‌ها در افغانستان باید جهان هم اقدام کند. حکومت طالبان میگوید که 411 خانواده از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدگ روز گذشته به افغانستان بازگشتند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات پناهجویان عودت‌کننده در بیانیه فرستاده شده به رسانه‌ها گفته که 244 خانواده از طریق گذرگاه مرزی تورخم و 167 خانواده دیگر از طریق گذرگاه اسپین بولدگ وارد افغانستان شدند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت طالبان، شمار پناهجویان بازگشته به افغانستان بیشتر از 417,000 تن رسیده. حکومت پاکستان روند اخراج اجباری 1,700,000 پناهجوی افغان بدون سند را از اول ماه نوامبر به اجرا گذاشت. مقام های بلوچستان میگویند که منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، پس از بازداشت از این ایالت منتقل شده. جان محمد اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، روز گذشته به خبرنگاران گفت که پشتین به پلیس منطقه دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا سپرده شده. اما منابع پلیس منطقه دیره اسماعیل خان به رادیو مشعل گفتند که پشتین به اسلام آباد برده شده. اچکزای محافظان پشتین را به تیراندازی به پلیس و زخمی کردن یک مامور امنیتی توسط موتر متهم کرده. اما ویدیوهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که موترهای نیروهای امنیتی جلب موتر پشتین را می‌گیرند. بزرگان PTM، جنبش تحفظ پشتون، ادعای مقام‌های پاکستانی را رد کردند. و عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. اسرائیل این عملیات را در حال آغاز کرده که ایالات متحده و سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند که به امنیت غیر نظامیان توجه کند. اسرائیل تایید کرده که این عملیات تا زمان نابودی کامل حماس جریان می‌یابد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسند. پس از در هم شکستن آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، مقام‌های آمریکایی در پاسخ به افزایش تلفات غیر نظامیان و اینکه آیا از اسرائیل انتظار دارند به جاهایی که به عنوان اماکن امن تعیین شده حمله نکند گفتند، صحبت کردن در این مورد پیش از وقت است. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نشست 3 روزه شمار از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا با پیام توافق روی نقشه راه پایان یافت.
این نقشه را برای جمع‌آوری افراد، افکار، طرح‌ها و دیدگاه‌ها نسبت به آینده افغانستان است.
کدام نکته در این نشست مهم بود؟ یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا:
بعد از تبادل دیدگاه و نظر روی یک نقشه راه کار صورت گرفت. ما فکر کنم شاید مهمترین مسئله همین باشه.
یونسف افغانستان را در صدر فهرست ده کشور قرار داده که بسیار مردم به کمک‌های بشری نیاز دارند. انتقال حدود 500 جسد از افغانها از ایران به ولایت نیمروز، اعضای بدن برخی جسدها کشیده شدند.
در کنار این که روده و میده ندارند، تعدادی هم در کنار روده و میده قلب ندارند. جنازه ها می آیند، کلیه ندارند.
عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. نشست سه روزه شمار از چهره‌های مخالف طالبان و فعالان در ویانا پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست روی نقشه را برای ایجاد اجماع میان گروه‌ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. حکومت طالبان در گذشته این گونه نشست‌ها را به هدف تضعیف نظام و کشور خوانده است. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
نشست سه روزه شمار از چهره های مخالف طالبان و فعالان در ویانا با توافق روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان به پایان رسید. شکری بارگزای از فعالان سیاسی و اشتراک کننده های این نشست روز سه‌شنبه در سومین روز نشست ویانا به رادیو آزادی گفت که این نقشه راه برای جمع‌آوری افراد و دیدگاه ها برای آینده افغانستان است.
البته این نقشه را برای جمع‌آوری افراد، افکار، طرح‌ها و دیدگاه ها نسبت به آینده افغانستان است. و آنچه که ما جدن بهش باور داریم، افغانستان مشترک، خانه همه اقوام، مذاهب و ادیانش هست که در اونجا مردم افغانستان تصمیم گیرنده های اصلی قضایای افغانستان هستند.
حکومت طالبان هرچند پیش از این گونه نشست ها را به هدف تضعیف نظام و کشور می خوانند، اما احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه های مخالف طالبان که علیه آنها مقاومت مسلحانه نیز می کند، روز دوشنبه در دومین روز این نشست گفته با توجه به اینکه طالبان راه دیگر برای مردم نگذاشته، جاگزین جز ادامه مقاومت مسلحانه وجود ندارد. او گفته از این رو هیچ کسی در بیرون از افغانستان حق ندارد مانع این مقاومت مسلحانه شود و میخواهد مقاومت مسلحانه علیه طالبان با عنوان یک امر مقدس تلقی شود. شرکت کنندگان سومین دور نشست ویانا که روز یکشنبه آغاز شد و برای سه روز ادامه داشت، در رابطه با جمع‌آوری نظرات روی یک نقشه را برای آینده سیاسی افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این نشست همچنان شماری از مخالفان سیاسی طالبان به گونه آنلاین نیز شرکت کرده بودند. حکومت طالبان اما به مخالفانشان هشدار داده که تبلیغات بیجا به زیان آنها تمام خواهد شد. اما برگزاری این گونه نشست ها چقدر می تواند حکومت طالبان را به تغییر روی کردشان در افغانستان وادار کند؟ بشیر دودیال از آگاهان سیاسی می گوید اگر به جای چهره های قبلی چهره های جدید ابتکارات به هدف سهیم شدن در قدرت نه بلکه برای ایجاد یک افغانستان متحد و مترقی داشته باشند، تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود. او به رادیو آزادی گفت:
ما اگر شعار از اینا یک نظام دموکراتیک، یک نظام منتخب، یک افغانستان متحد، یک افغانستان مترقی و شعارهای مطابق عصر و زمان امروزه باشه، این بهتر است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نشست پاسخ نداد، اما مقام های طالبان پیش از این بر نشست های اخیر مخالفانشان که درباره آینده سیاسی افغانستان برگزار شده واکنش نشان دادند. شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه این چنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. نشست کنونی ویانا، سومین نشست چهره های ضد طالبان در خارج از افغانستان در کمتر از یک ماه گذشته است. نشست های قبلی در تاجیکستان و روسیه نیز بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شده است.
پایان یافتن نشست شمار از سیاسیون و چهره های مخالف طالبان در ویانا. اشتراک کننده های نشست روی نقشه راه برای ایجاد اجماع میان گروه ها، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و زنان توافق کردند. احمد مسعود رهبر گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در دومین روز این نشست بر ادامه فعالیت ها ضد طالبان تاکید کرد. گفتگو کردم در این مورد با دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد در پوانتون بخارست و یکی از اشتراک کننده های نشست ویانا، و نخست پرسیدم که کدام نکته در این نشست مهم بود.
فکر میکنم اهمیت این نشست یا نکته ای که بسیار مهمه است که یک تلاش صورت بگیره، یک زمینه برای رسیدن به یک دیدگاه واحد در میان سیاسیونی که سودای سیاست در افغانستان داره و در عین حال با رژیم طالبان هم مخالفن. اینجا بحث شد و این بحث ها به صورت جدی هم مطرح شد. بعد از تبادل دیدگاه و نظر روی یک نقشه راه کار صورت گرفت. من فکر کنم شاید مهمترین مسئله همین باشه.
آقای ارشاد، هدف از اجماع که گفته میشه میان کی هاست و میان کدام کشورها؟
بحث کشورها نیست، بیشتر بحث اجماع، منظور اجماع تمامی سیاسیون و حلقات و گروه های سیاسی است که مخالف طالبان و در بیرون از کشوران و چی در کشورهای اروپایی چی در کشورهای همسایه، مجموعی از اینها باید نهایتاً به یک نقشه راه فکر کنند و با یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به فضای افغانستان بیان بشن و نهایتاً گام‌های عملی رو بردارن. بیشتر منظور است.
خب از این نشست‌ها تا اکنون نتیجه عملی بیرون نشده، تا کدام حد امیدوار هستین که ای بار به یک نتیجه عملی خواهد رسید؟
ببینید، نتیجه عملی من فکر کنم انتظار یک نتیجه عملی میدانی فعلا شاید خیلی مناسب هم نباشد از چنین نشست‌ها. با توجه به ماهیت کنفرانس‌ها و نشست‌ها، چیزی که بیشتر مهم و حائز اهمیت است که ما از طریق این کنفرانس‌ها نهایتاً به یک دیدگاه مشترک و واحد نسبت به قضای افغانستان دست پیدا بکنیم و این نشست‌ها میتونه حداقل نگاه‌ها و دیدگاه‌ها را تجمع بسازه و زمینه را برای یک پلتفرم مشترک و واحد نسبت به فردای افغانستان مساعد بسازه. بنابراین چنین نشست‌هایی میتونه از چنین کار کرده برخوردار باشه و این که عملاً یا به قول شما به صورت میدانی در وضعیت فعلی افغانستان ما نتایج و آثاری رو ببینیم شاید خیلی مناسب هم نباشه و این نیاز به زمان بیشتر ما و شما داریم.
و در مورد آقای احمد مسعود که گفته مقاومت ادامه خواهد یافت در صورتی که جغرافیای در اختیار و کنترل از اونها نباشه، این مقاومت به شکل مسلحانه یعنی صورت خواهد گرفت، چگونه ممکن به نظر می رسم؟
در این مورد من فکر می کنم خوب است که خود سخنگویان جبهه و مسئولین جبهه و مرتبطین جبهه سخن بگویند. او چیزی که مربوط به ما میشه و ما به عنوان یک فردی که حداقل علاقه مندی به سیاست افغانستان داریم و مسئولیت حزب شهروندان را در عهده داریم، وظیفه ما است که یک زمینه را برای یک گفتگوی جدی و معنادار میان حلقات و گروه های مختلف افغانستان مساعد بسازیم و حداقل کسانی که مخالف رژیم طالبان یا امارت طالبانی هست حداقل پلان خودشان چی میتونه باشه، مدلگاه مشترک و واحدی که از قبل او میتونه افغانستان را به اصطلاح مورد توجه قرار بدن یا به میانجی او دیدگاه های سیاسی خود را اجرایی بکنن چیه. من فکر کنم چنین نشست هایی میتونه بسیار مؤثر واقع شد.
دکتر زاکر حسین ارشاد، استاد در پوانتون بخارست و از اشتراک کننده های نشست ویانا با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا ساعت 5:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را در صدر فهرست 10 کشور قرار داده که بسیاری از مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این سازمان به تازگی گزارش داده که در حال حاضر 71% مردم افغانستان نیازمند کمک هستند. همچنان رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که انوس هم از وضعیت اضطراری ماه اگست افغانستان بیرون نشده است. جزئیات از سحر لیوال.
افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که بسیاری از مردمان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به تازگی در گزارش گفته است که افغانستان در بالاترین سطح تهدید برای نیازمندان قرار دارد و در حال حاضر 71% مردم آن یعنی 29.2 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف در گزارش جدید خود وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از وضعیت در اتوپیا، کانگو، سودان و یمن خوانده و این کشور را در صدر فهرست ده کشور قرار داده که بسیاری مردم در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. یونیسف اثرات تغییر اقلیم در افغانستان را بسیار تهدیدآمیز خوانده و به همین دلیل از تمویل کمک‌های بشردوستانه از منابع خارجی با عنوان ابزار مهم در این زمینه یاد کرده است. در این حال رئیس کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان UNHCR میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021 افغانستان با وضعیت اضطراری روبرو است و به همین دلیل به سمت انزوا رفته است. خبرگزاری AU Observer گزارش داده که لیناردو زولو روز دوشنبه در بروکسل گفته که آنها همیشه وضعیت افغانستان را یک وضعیت اضطراری می‌بینند. او همچنان گفته که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر برای کمک به آن دسته از پناهجویان افغان که بر اساس تصمیم حکومت پاکستان از اول نوامبر در آغاز زمستان به کشور باز می‌گردند مشغول است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می‌گویند که در بدترین وضعیت شب روزشان را می‌گذرانند. جانان یک باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
فرزندان ما گرسنه و بدون غذا هستند، نه کار است نه کس. ما از دولت میخواهیم که برای ما کار ایجاد کند تا بتوانیم یک مقدار غذای حلال برای فرزندان ما پیدا کنیم.
تخمینه یک باشنده کابل نیز میگوید که نمیداند چگونه نیازهای زندگی خود را تامین کند.
ما خیلی زندگی شرایط سخت است. ما خود ما خیر آمد بود، ما مکتب میرن چکم شانس ایر باش.
این در حال است که نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان همواره در سطح بین المللی مطرح است و در کنار آن کمبود بودجه برای کمک رسانی به نیازمندان یکی دیگر از مشکلات است که زمینه را برای بدتر شدن اوضاع فراهم کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ایرانی اعلام کرده که بیشترین تقاضا کننده های سرمایه گذاری خارجی در این کشور شهروندان افغانستان هستند. حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران در گفتگو با خبرگزاری النا افزوده که ارزش پروژه های سرمایه گذاری این افغان ها در ایران حدود 2 میلیون دلار می شود. در این حال ریاست الوزرای حکومت طالبان از افزایش صادرات افغانستان خبر می دهد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در پای انتقاد برخی فابریکاداران و تجار افغان از عدم حمایت حکومت طالبان از آنها در افغانستان، با تازگی یک مقام ایرانی اعلام کرده که بیشترین متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در این کشور افغان ها هن. حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران در گفتگو با آژانس کار این کشور النا افزوده که افغان ها در پروژه های کوچک تقاضای سرمایه گذاری دارند و ارزش پروژه های سرمایه گذاری آنها در ایران در حدود 2 میلیون دلار است. آقای سلیمی هرچند آمار دقیق از افغان های متقاضی سرمایه گذاری در ایران نداده، اما گفته که در سال روان ارزش مجوزهای صادر شده برای سرمایه گذاری خارجی در ایران با 4 میلیارد دلار رسیده و بیشتر به سرمایه گذاران ترکیه، افغانستان، عراق، کشورهای آسیای میانه، چینی ها و اروپایی ها صادر شده است. اما چرا این سرمایه گذاران افغان سرمایه های خود را از افغانستان خارج کرده و در ایران سرمایه گذاری می کنند؟ برخی سرمایه گذاران می گویند که در افغانستان فضای مناسب مساعد نبوده و به همین خاطر در ایران سرمایه گذاری کردند. سعود بختیار که از سرمایه گذاران افغان در ایران که پس از سقوط جمهوری مخلوع به این کشور رفته، نامساعد بودن فضای مناسب سرمایه گذاری را علت سرمایه گذاریش در ایران می داند. او که یک کارخانه تولید جراب را با سرمایه 10,000 دلار آمریکایی در ایران ایجاد کرده، به رادیو آزادی میگوید:
به دلیل شرایط بدی که شما میفرمایید در افغانستان فضای برای نفس کشیدن نیست، خاصتاً با کسانی که در دولت پیشتر کار کردند و یک نشه و فراز زندگی را دیدند، و ما به خاطر از اینکه یک لقمه نان پیدا کرده باشیم، محتاج نشده باشیم، نیاز نشده باشیم، دستمون برای کسی دراز نشده باشه، اومدیم سرمایه‌گذاری کردیم و فابریکه تولید جراب جور کردیم. از شوق نیست، از بدبختی است.
صدیقه رسولی، بانوی تجار افغان که در بخش صنایع دستی و لباس‌های افغانی در کابل سرمایه گذاری کرده بود، میگوید پس از آمدن حکومت طالبان کاروبارش کم رنگ شده و سرمایه خود را به ایران انتقال داده است. او به رادیو آزادی گفت:
حالا فروش نداشتم، مغازه استاب شد، اوائل فروش و خرید کم شد. دو ماهی که طالبا بود ما در افغانستان بودم، دو ماه یا سه ماه بود برکت کدم آمدن طرف ایران و $8,000 ما در ایران سرمایه گذاری کردیم.
این در حال است که پیش از این نیز زنان تجارت پیشه زیادی در افغانستان مدعی بودند که زمینه کار برایشان مساعد نیست و همانند سالهای گذشته فروشاتی ندارند. همچنان شمار از کارخانه داران تولیدی نیز همواره به رادیو آزادی از عدم حمایت حکومت و بلند بودن قیمت مواد خام شکایت کرده و گفتند به صدها فابریکهشان مسدود شده و افراد مسلکی کشور را ترک کردند. اما معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود از افزایش بی سابقه در تاریخ صادرات افغانستان خبر داده است. این معاونیت افزوده که در 11 ماه سال 2023 افغانستان مجموعاً بیش از 1.7 میلیارد دلار صادرات داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز هرچند وضعیت سرمایه گذاری صادرات در کشور را خوب توصیف می کند، اما می گوید هنوز هم برخی از کارخانه داران در بیرون از کشور به سر می برند و ماشین آلاتشان غیر فعال است. اختر محمد احمدی رئیس دالنشای این اتاق بر رادیو آزادی می گوید
یک تعداد ماشین‌آلات و فابریکات ما پرچم است که صاحبایش خارج رفته، یک تعداد فعال است، صادرات ما بیشتر است و وضعیت هم خوبتر است.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعداد زیادی از شهروندان افغانستان از اقشار مختلف از جمله تجار و سرمایه گذاران به کشورهای مختلف به خصوص ایران و پاکستان مهاجرت کردند. در میان این افغانها شمار زیاد از فابریکه‌داران، صنعتکاران، انجینران، نیروهای امنیتی و مردم عادی که از وظایفشان بیکار شده بودند شاملند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 5:22 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند که در 6 ماه اول امسال 500 جسد از پناهجویان افغان از ایران به شفاخانه مرکزی این ولایت منتقل شده. شمار از دکتران محلی در نیمروز میگویند جسد هایی را دیدند که برخی از اعضای داخلیشان مانند قلب و کلیه نداشتند. شمار از باشندگان در ولایت نیمروز در این مورد ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده ولایت نیمروز آغاز می شود.
تقریبا یک هفته طول کشید تا جنازه زیر انتقال بده اینیم بیاره. اینیم که آورده بودیش که مزی خیلی دم کرده بود. وقتی که ایر برده داخل یخچالا شفاخونه اینجرا برده دیگه سی کرده خیلی می نخو چیزا از دخته شده بود خیلی می گفتی البته دی جرائی شده.
93 ساله باشنده شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز امسای ایران از ماجرای جان باختن پسر ماماش قصه می کند. او میگوید که وحید 36 ساله سال گذشته برای کارگری و پیدا کردن نفقه به خانواده سه نفرش به ایران رفت. و پس از گذشت 10 ماه او به علت مریضی که عاید آلت شده بود در یک از شفاخانه‌های دولت ایران جان باخت. جسد وحید پسر مامای نوید تقریبا 2 ماه پیش از ایران به ولایت نیمروز برگردانده شد. اما نوید می افزاید که برخی از اعضای بدن پسر مامایش ظاهرا برداشته شده بود.
بعد از اینکه دکترها را آورده بود سعی کنه چیکار پشته ای توره آخر سعی کرده تمام موادش کم از خالی کرده بوده که همون جرای را کس بوده ام طرف ایران را کل گر خالی کرده بود دیگه ما خیلی کس خواسته که پیگیر شه دیگه متاسفانه کسی به گپا ما گوش نکرده که دیگه باز جنازه از دیر وقت مونده بود مجبور شده دفن کنه.
شماره از دکتران در شفاخانه دولتی نیمروز هم این موضوع را تایید میکنند. یکی از دکتران محلی به علت اساسیت موضوع بدون ذکر نامش در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرد.
مواردی که زیاد متوجه شده این است که جنازه میان قلب ندارن، جنازه میان کلیه ندارن و این قابل بحثه که حکومت باید بررسی جدی بکنه که موارد بررسی بشه که آیا بعد از وفاتی کار میشه یا بعضی کسایی است که در حالت شاک است و قلب و گرده و در بازار سیاه به فروش میرسه.
اما این دکتر محلی آمار در اختیار نداشت که اعضای داخلی چه تعداد از اجسادی از جمع 500 جسد منتقل شده به نیمروز برداشته شده بوده است. به گفته مقامات محلی طالبان این اجساد از طریق سرحد زمینی پل ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان منتقل شده اند. یک دکتر دیگر در شفاخانه دولتی نیمروز که به علت اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود چشم دیدش را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد.
جنازه ها می آیند. از چیز حداقل بیش از 70 مورد جسدی که بنده برخورد کرده اما متوجه شدم در کنار این که روده و میده ندارند، تعدادی هم در کنار روده و میده قلب ندارند. جنازه ها می آیند کلیه ندارند و این قابل بحث است که حکومت باید یک بررسی جدی کند. ایران جنازه ها را هر روز تعداد 3 الا 5 جنازه را ترخیص می کنند و اینجا اکثر مردم تلاش می کنند جنازه ها را به ولایتشان برسانند و کسی جدی پیگیر نشده که اجسادشان چرا داخل بدنشان چیزی نیست.
مولوی عبدالله ریاض رئیس امور مهاجرین طالبان در نیمروز است. او در مورد این موضوع برای دو آزادی چنین میگوید:
پلاشپر میشته که 1500 جنازه در ایران کشور څخه راستول سوی دی راغلی دی.
در 6 ماه گذشته 500 جنازه از ایران به شفاخانه ولایتی نیمروز انتقال شدند که این افراد در کشور ایران به دلایل مختلف از جمله حادثات ترافیکی، اعدام، حوادث طبیعی و مرمی خوردگی فوت شدند و توسط ریاست مهاجرین و همکاری مؤسسات برای انتقال هر جسد که از هر ولایتی که باشد موتر در بست می شود و تقریبا از 10000 افغانی تا 20000 افغانی کرایه را به نزدیکانشان داده می شود.
مولوی ریاض پذیرفت که شکمای برخی از اجساد که از ایران به افغانستان منتقل شده هند پاره و دوباره دخته شده هند، اما او افزود که شواهدی در این باره وجود ندارد که آیا اعضای بدن اجساد برداشته شده یا خیر. مولوی فضل محمد اقانی شاردافیر سفارت افغانستان زیر اداره طالبان در تهران است. از او پرسیدم که در این مورد بیشتر چه می داند. او متن را از طریق واتساپ 2 هفته پیش برای دو آزادی فرستاد. کاوی معلومات در مورد مهاجران افغان است که در ایران به دلایل مختلف وفات می کنند و اجسادشان به افغانستان منتقل می شود. به اساس معلومات سفارت زیر اداره مولوی اقانی در تهران در 1 ماه برای انتقال 107 جسد به افغانستان مجوز صادر کرده است. وین که کنسولگری های افغانستان در زایدان و مشهد همچنین مجوزهای را صادر می کنند. در ادامه معلومات کتبی آمده است که مهاجران افغانی که در مرزهای ایران و ترکیه و برخی از شهرهای ایران به دلایل نامعلوم وفات می کنند و وارثینشان می خواهند که اجسادشان را به افغانستان انتقال دهند، عمدتاً توسط طب عدلی در ایران کالبد شکافی می شوند به منظور تشخیص علت وفات و جلوگیری از تفن و جسد. اما در معلوماتی که مولوی اقانی برای دو آزادی فرستاده آمده است که گزارش های تایید ناشده و اندک از برخی ولایت در ایران توسط مردمی کاهد شده که تعداد از کسانی که بر اثر سکته مغزی یا ایست قلبی وفات کرده اند اعضای بدن آنها برداشته شده است. در ادامه می خوانند که هیچ مرجع رسمی در ایران این موارد را تایید نکرده است. در بخش از معلومات کتبی چنین آمده است: در برخی حالات که شخص در جریان حادثه و یا بعد سر سکته قلبی وفات کند، وارث او بر رضایت خود از طریق محاکم به پیوند بدن اعضای متوفی برای نیازمندان موافقت می کند. رادیو آزادی نمی تواند صحت این معلومات را به طور مستقل تایید کند. در ایران چند میلیون مهاجر افغان زندگی می کنند. برخیشان اسناد اقامت دارند و برخی دیگر هم ندارند. گزارش ها نشان می دهند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته 100000 افغان به ایران فرار کرده اند به دلایل مختلف از جمله خطر جانی و افزایش فقر و بیکاری. این در حالی است که بسیاری از مردم در ایران به دلیل تحریم‌های غرب از جمله ایالات متحده از وضعیت اقتصادی ناگوار شکایت می‌کنند. چند ماه قبل رسانه‌های داخلی ایران از افزایش خرید و فروش اعضای بدن انسان به علت نابسامانی اقتصادی در آن کشور خبر دادند. به عنوان مثال روزنامه جهان صحت در گزارش در اوائل ماه می نوشت که گرده ها، مغز، استخوان، قسمت های از جگر انسان و به گفته روزنامه هر چیز دیگر که قابل پیوند باشد در بازار سیاه خرید و فروش می شود. در مطلب روزنامه آمده که بسیاری از فروشندگان اعضای بدن مردان و زنان بین 18 تا 45 سال هستند. وین که برخی از آنها تلاش کردند که اعضای بدن خود را در کشورهای همسایه از جمله ترکیه به قیمت $15,000 بفروشند. اما در افغانستان روشن نیست که آیا اعضای داخلی ده ها جسد مهاجران افغان که دکتران محلی در نیمروز میگویند برداشته شده یا به هدف تشخیص علت وفات و جلوگیری از تفن جسد برداشته شده یا این که برای خرید و فروش و نقل و پیوند به نیازمندان در ایران. ولی نفس این خبر نگرانی فعالان حقوق بشری را به همراه داشته است. سوریا محمد یک فعال محلی در نیمروز میگوید که از موضوع آگاه است. از حکومت طالبان می خواهد که در این مورد تحقیق کند.
اکثر اعضای داخلی بدن از اونها گرفته میشه که این کار بسیار کار ناجایز و غیر انسانی است. حکومت محلی و حکومت مرکزی باید به این توجه بکنه، با مقامات بلندپایه ایران، با کسایی که در رأس هستن باید همراه از اونها صحبت بکنه، با مقامات صحت عامه ایران باید صحبت بکنه که اون به اونها اجازه چنین کاری نباید داده بشه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خوش آمدید شنونده عزیز. باز هم در بخش بیشتر نیمه دوم این ساعت برنامه بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که در آن به حملات در برابر اقلیت شیعه در افغانستان، به ویژه با توجه به دو رویداد جمعه های گذشته در هرات توجه شده است. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. نشست ویانا با اشتراک شمار از چهره های سیاسی مخالف طالبان پس از 3 روز پایان یافت. اشتراک کننده های این نشست می گویند که روی ایجاد یک اجماع عمومی و نقشه را میان چهره ها و احزاب مخالف طالبان توافق صورت گرفته. سازمان ملل متحد بار دیگر از اشتراک کننده های نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در شهر دبی امارات متحده عربی خواسته که به وضعیت افغانستان توجه کنند. دانیل اندرس، مسئول اداره امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان، امروز در یک پیام ویدیویی در مورد مشکلات تغییرات اقلیمی افغانستان از 7 دهه به این سو یادآوری کرد. حکومت طالبان میگوید که 411 خانواده از طریق گذرگاه‌های مرزی ترخم و سپین بولدک روز گذشته به افغانستان بازگشتند. مقام‌های بلوچستان میگویند که منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، پس از بازداشت از این ایالت منتقل شده. جان محمد اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، روز گذشته به خبرنگاران گفت که پشتین به پلیس منطقه دیره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا سپرده شده، اما منابع پلیس منطقه دیره اسماعیل خان به رادیو مشال گفتند که پشتین به اسلام آباد برده شده است. و عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در جنوب غزه ادامه دارد. اسرائیل این عملیات را در حال آغاز کرده که ایالات متحده و سازمان ملل متحد از اسرائیل خواستند که به امنیت غیر نظامیان توجه کند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. با تازگی شاهد دست کم 2 حمله جداگانه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران بوده ایم. روز جمعه اول دسامبر شهرک شیعه نشین جبریل هرات 6 تن به شمول 2 روحانی شیعه و 4 زن جان باختند. گزارش شد که مهاجمان مسلح به سمت یک ریکشا که حامل 2 روحانی شیعه بود تیر اندازی کردند. پس تر وزارت داخلی حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق ضمن تروریستی خواندن حمله گفت که عاملانش افراد مسلح ناشناس بودند. در آخرهای ماه نوامبر هم در تیراندازی افراد مسلح ناشناس 2 ملای شیعه کشته شدند. ریچارد منت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رویداد را بسیار نگران کننده خوانده بود. هنوز هیچ کس مسئولیت حمله های اخیر را نپذیرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت حمله های را به شیعیان در مناطق مختلف افغانستان پذیرفته. چرا به شیعیان در غرب افغانستان حمله شده؟ آیا طالبان توان شناسایی عاملان حملات تازه و برقراری امنیت را دارند و چه خواهد شد؟ در این برنامه گپ میزنیم با جنرال بازنشسته محمد رادمنش و سید اشرف سادات، فعال حقوق بشر هرات. جناب سادات، حملات تازه بر جامعه شیعه در شهرک جبریل در ولایت هرات نشان دهنده چیست از دید شما؟
درود و سلام خدمت شما
همکاران تکنیکی و مردم شریف افغانستان. جناب صدیقی صاحب اگر اجازه بدیم که من یک کتاب پروفایل ارائه کنم از هرات در زمینه همدیگر پذیری. هرات ولایت به شدت همدیگر پذیریه و این موضوع ریشه در تاریخ این ولایت داره خوشبختانه، همانطوری که همه مردم افغانستان میدانم. هرات از جمله معدود شهرهای منطقه ماست، نه تنها افغانستان، که تا همین چند سال پیش در این شهر حتی تعدادی از یهودی‌ها هم زندگی میکردن. مفهوم حرفم اینه که ما ریشه اختلافات مذهبی در گذشته در هرات نداشتیم و چند باری هم که اختلافات به وجود آمد و اثر حاکمیت فضای سیاسی در هرات بود. ما در دوره جمهوریت یکی دو بار شاهد از این بودیم که اختلافات مذهبی به وجود آمد، ولی خوشبختانه مدیریت شد.
این موضوع را مطرح بکنیم و پیش بکشیم که همونطور که شما گفتین شیعیان و هزاره ها در شهرک جبریل هرات زندگی میکنن. این منطقه چند بار هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته. خب جناب سادات، حالا دو حمله جداگانه تازه به شیعیان چرا به نظرتان صورت گرفته و هدف از این گونه حملات چی میتونه باشه؟
ورود افکار تندروانه در جامعه افغانستان متاسفانه در اواخر دوره جمهوریت چندستگی ایجاد کرده بود که اونها حتی در بعضی از منابع رستاد می شدن و بر علیه مثلا شیعه ها می تاختن، یا مثلا عملکردهای ایران مثلا در برابر سنی ها می آمدن مثال می زدن که باید عمل بلمس صورت بگیره و مسلم بود که اونها از کجا می آیند و می گفتن فضا به شدت برای گروه های شیعه در افغانستان بازه، در حالی که در ایران مثلا مساجد و ایران میشه و تمام بستر فعالیت ها از سنی ها گرفته میشه. این بود که ما گاهی وقتا شاهد کشمکش های بودیم، حتی مثلا شما دیدین در اواخر یک گروه از طالبا انشاب که دیمید تحت نام گروه نیازی ها، اینها رسما می آمدن بر علیه شیعه ها اعلان جنگ کردن، گفتن که البته می گفتن ما مخالف سرسخت شیعه و هزارهای هستیم که از ایران منابع خود به دست میارن و می خواهیم مثلا در اینجا بالاخره به خود ایجاد فرصت کنن. همچون دیدگاهی متاسفانه در گذشته شکل گرفته بود، ولی با آمدن طالبا دروازه خیلی از نهادهایی که علنا یا غیر رسمی فعالیت میکردن بسته شد، به خاطر که خیلی از گروه های تندرو دگیری که مثلا فکرشان با داعش یا مثلا حزب التحریر و گروه های دیگر نزدیک بود، اونها نتانستن در کنار طالبا تاب بیارن و طالبا هم دیدگاه فکری اینا با اونا به شدت متضاد بود.
من فقط میخوایم به مخاطبان این را بگویم که هنوز تماس ما با جنرال بازنشسته محمد راتمنش در این برنامه برقرار نشده. همکاران ما سعی میکنن که چنین شوه. پس برنامه را با سید اشرف سادات فعال قوه شهر هرات همچنان ادامه میدیم. خب جناب سادات، اجازه بدین که کم نگاه بیندازیم به تاریخ و به گذشته برگردیم و ببینیم که رویکرد طالبان با جامعه شیعه و هزاره در افغانستان چگونه بوده. در دور اول سلطه طالبان بر افغانستان بین سالهای 1996 تا 2001 میلادی شیعیان زیاد در امان نبودند. گزارش‌های موجود است که طالبان برای کنترل مناطق هزارنشین در او زمان در افغانستان به کشتارهای هدفمند متهم شده بودند. حال در حاکمیت فعلی طالبان گزارش شد که حکومت طالبان محدودیت‌های وضع کرد بر برگزاری مراسم عاشورا. چند ماه قبل ما گزارش داشتیم از ممنوعیت تدریس فقه جعفری یا فقه شیعه در پوهنتون بامیان. از سوی دیگر گروه های حقوق بشر اخراج اجباری هزاره ها توسط طالبان در چندین ولایت را مستند کردند، هرچند طالبان این گزارش ها را نپذیرفتند. به همین ترتیب در ماه جولای به نقل از شمار از مردم گزارش شد که جنگجویان طالبان از برگزاری علنی عید غدیر توسط شیعیان در کابل جلوگیری کردند. حال برمیگردیم به دیروز، شاهد تظاهرات چند صد نفری بودیم در محل رویداد در هرات. زنان و مردان معترض خواستار عدالت و برقراری امنیت بودند از طالبان. شما که اوضاع را دنبال میکنین، با توجه به آنچه که میبینین و مشاهده میکنین، طالبان به مردم وعده برقراری امنیت دادن، اما با توجه به همین تاریخچه‌ای را که بر اساس حقایق موجود مختصر مرور کردیم، طالبان میتونن به تقاضای تازه شیعیان در شهرک جبریل هرات پاسخ مثبت بدن؟
ببینیم، صحبت هایی که شما کردیم، بله، اگر ما به تاریخ نظر بیاندازیم و روایت عمل کرد طالبان نسبت به شیعه مورد بررسی قرار بدیم، خب طبیعتاً یک دیدگاه متاسفانه به شدت اندوهباری بوده. ما شاهد قتلای زنجیره‌ای و حتی قتلامای به شدت گسترده در دوره گذشته بودیم. اما آنچه که به این دوره برمیگرده، حقیقتاً جامعه اهل تشیع افغانستان در برابر طالب‌ها موضع‌گیری سختگیرانه نداشتند و هیچ نوع جنگی در مناطق شیعه نشین و هزاره نشین افغانستان بر علیه طالب‌ها اتفاق نیفتاد، وقتی که روایت سقوط متاسفانه در حال شکل گیری بود. اگر مثلا ما هرات به طور مثال بیاییم، مثال بزنیم، حقیقتا هرات در طول 2 سال اخیر دوره طالبا آرامترین ولایت بوده، مخصوصا مردم جبرئیل که همه، یا بهتر بگیم قریب اتفاق اون مردم شیعه مذهب هستن، اکثرا مردم آرامی هستن و با حاکمیت ها در زمینه امنیت همیشه همکار بودن. حتی در دوره جمهوریت هم ما شاهد همکاری به شدت خوب و مردم بودیم و این مردم بیشتر کوشش میکنن تا خدای نکده فضا ملتهب نشه، فضا پریشان گونه بر زندگی مردم شکل نگیره. و حتی ما گروه های دیگی هم در ولایت هرات داشتیم، مانند شورای اخوت اسلامی که متشکل از علمای شیعه و سنی هستن و اینها دروازه گفتگو از روزهای اول با طالبا باز کردن که جلو همین اختلافات گرفته بشه و رخنه‌ای ایجاد نشه برای شکلگیری دوباره اختلافات در بین مردم. و طالبان هم باید در مقابل همچون حرکت‌های بیشتر توجه داشته باشن، ولی متاسفانه بازم می‌بینیم که اختلافات مذهبی این گونه در زیر مجموعه طالبان شکل می‌گیره، آنچه که متاسفانه فضا به شدت خراب ساخته. به نظر من چند تا مسئله میتونه باشه که اگر به گونه مختصر می اشاره کنم. اختلافات مذهبی مثلا بین دو قدرت منطقه ایران و عربستان بر فضای دینی افغانستان تأثیر خود همیشه داشته و اکنون هست و بسیاری از مدارسی که در افغانستان ایجاد شده بود در گذشته و حالا هم کمک‌های دریافت میکنند، اینها به نوعی وابستگی دارن و بعض از کشورهای خاورمیانه و کشور پاکستان که متاسفانه دیدگاه‌های تون روایانه در درون این مدارس وجود داره. و همین قسم ایران، بعضی از کسانی که مثلا از افغانهایی که در ایران زندگی میکردن و در جنگهای مثلا سوریه و عراق و امثال اون فرستاده شدن، گفته میشه که بعضی ها ممکنه دوباره به افغانستان برگشته باشن و اونا هم انمی دیدگاه متضاد یا متقابل در برابر علت تسنن ممکنه داشته باشن، ولی خب اونا قدرتمند نیستن که بیاین مثلا یک حرکت شکل بدن. بنابراین من فکر میکنم که طالبایی که حاکمیت مطلق دارن در افغانستان و ادعای امنیت سراسری میکنن ولی متوجه این موضوعات نیستن و اتفاقات به شدت غمبار اتفاق میفته و مردم در مرحله اول ساکت بودن و در مرحله دوم که واقعا جای نگرانی هست، مردم به پا خیستن و خواهان ازی شدن تا طالب ها هم بیاین پاسخگویی داشته باشن.
خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. جناب سادات، تشکر از این نظراتتان تا این لحظه. با وصف تلاش های پیوسته تا حال تماس ما با جنرال بازنشسته محمد رادمنش برقرار نشده، معذرت می خواهیم از این بابت. اما اسحاق اطمر آگاه امور از جرمنی پیوسته به برنامه. خوش آمدین جناب اطمر. ما در مورد حمله های تازه بر شیعیان در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران تا حال صحبت کردیم. میخوایم نظر شما را در این مورد بدانیم که این حملات تازه که در نتیجهش چند ملای شیعه کشته شدند نشان دهنده چیست؟
تشکر. سلام بر شما، سلام بر مهمان گرامی و شنونده عزیز ما. یقینا این مای تأثیر است بر کل ما افغانا در مجموع چی شیعه و چی سنی تا سالهای بسیار زیاد متمادی با هم برادروار زیستن و با هم همزیستی مسالمت آمیز داشتن. متاسفانه این گروپ های هراس افغان اسلامگرا که عنوانش هم اسلامگرا هستن، یعنی هر کدام از اینا تلاش میکنن که مردم قانع بسازه که اصل مسلمان ما هستیم، دست به کشتار مسلمان های بیگناه میزنن. و این یک چلنج است امروز بوجزی که حکومت طالبان میگن که ما تمام گروه ها را در داخل افغانستان زیر کنترل خود داریم، ولی ما شاهد ازی هستیم که هر از گاه اینمی اتفاق مفته، چی در غرب کابل، چی هم اینمی چند روز گذشته در هرات، و ای البته چندمین واقعی است که در هرات صورت میگیره. خب این نشان دهنده ازی است که اول خوی اینمی رقابت های بیرون که در بین می گروپ های ادامه داره یا آورده شده در داخل افغانستان، و در داخل افغانستان هم فکر میکنم هنوز توانمندی طالبات تا او حدی نیست که اینمی گروپ کنترل بکنه و یا هایی که عاملی نظیر دستگیر بکنه. ما واقعات گذشته هم تا با این روزه کسی را ندیدیم که از طرف حکومت طالبات دستگیر شده باشه و به مطبوعات آورده شده باشه.
اگر جزیتون باشه که همی موضوع را این گونه هم بازتر بکنیم. جناب اطمر، شما به نکته کلیدی اشاره کردین. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر، هم در مورد حملات اخیر واکنش نشان داده. قبلا پس از حمله آخرهای ماه نوامبر به شیعیان در هرات، او در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق خواستار تحقیق کامل درباره رویداد شد و گفت که در ماه اکتبر هم یک روحانی در محل کشته شد، و بنت همچنان خواست که عاملان به معیارهای بین المللی به عدالت کشانده شوند. از دید شما جناب اطمر، چون این چیز در چه حد مقدور و عملی به نظر میرسه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که هنوز هیچ کشور اونها را به عنوان حاکمان مشروع به رسمیت نشناخته؟
خب فعلا این کار ممکن نیست. البته او تقاضا کرده ایره، یعنی دید از اونا آقای بنتی است که عاملین چنین قضایا باید به عدالت سپرده شد و دنیا معلوم شد که کدام گروپ های افراطی اسلامگرا در عقب از این حملات موجود است. ولی ما فکر نکنم که چنین کاری ممکن باشه، بخاطر از اینکه اول قسمی که قبلا عرض کردم تا به این روز اینمی عاملین حملات گذشته هم واضح نیست، و دیگه هم این رقابت ها در داخل ادامه داره و پشت از این رقابت ها دست کشورهای بسیار بزرگ و کلانی که اینا در امی رقابت های منطقوی قرار دارن، این دستور آدم دینج دیده میتونه. ولی ای که امروز شرایط بوجود بیا که به دادگاه های بینبری سپرده شوه، این چیز ما فکر میکنم که یک تصور است، یک خواهش است، اما جنبه عملی فعلا این برخود گرفته میتونه.
تشکر از این. خب بیاین که یک نگاه گذرایی بیندازیم به سیر تحولات امنیتی در افغانستان در چند سال گذشته. پیش از طالبان و بعد از بازگشت طالبان به قدرت، طالبان در تابستان 2021 در افغانستان دوباره به قدرت رسیدن. پیش از او گزارش‌های ملل متحد سالانه نشان می‌داد که طالبان در بخش چشمگیر از عملاتی که سبب کشتار غیر نظامیان هم می‌شد دست داشتند. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌ها نشان می‌ده که از میزان خشونت‌های مسلحانه به طور چشمگیر در افغانستان کاسته شده. اما تعداد از گروه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله شاخه منطقه داعش موسوم به ولایت خراسان دولت اسلامی به عنوان یک تهدید در برابر طالبان پنداشته میشن، چیزی که در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده هم برجسته شده. مثلا در بخش گزارش آمده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان به ویژه شیعیان و نیز طالبان ادامه داده. جناب سادات، خطر داعش چقدر جدی واقعی به نظر میرسه؟
ببینیم، اگر شما به آخر دوره جمهوریت بیاییم توجه کنیم، متاسفانه گسترش فکر داعش در افغانستان بسیار زیاد شده بود. ما شاهد گسترش ایدئولوژی داعشی در دانشگاه ها بودیم، در خیلی از مدارس دینی و جای دیگه بودیم که در حقیقت واقعا میتونست به شدت جامعه نگران بسازه. و وقتی گفتگوهای امنیتی، گفتگوهای صلح بین طالبها و آمریکا شروع شد، خیلی از گروه‌ها حتی که در کنار طالبا یا میتونیم بگیم طالب بودن، اونا هم مخالف گفتگو گفتمان بودن. میگفتن که مقاومت همونه که شما بدون مذاکره بالاخره دور به سرانجام برسونه، و وقتی شما میریم وارد مذاکره با کفار میشیم، در حقیقت به این معنیه که شما تمکین کردین در برابر خواسته و مطالبات. و خطر از این وجود دیش که بس از پایان جریان جنگ طالب با نظام جمهوریت ممکنه ما شاهد شکلگیری گروه های تندروتری در جغرافیای افغانستان بودیم، چنانچه همون گونه هم شد. شما شاهد هستیم در مشرقی، در ولایات مانند لغمان و ننگرهار تعداد زیادی به داعش گرایده بودن که انمون مبارزه سرسخت طالبا باعث شد که اونا قلع و قمع کنن و بسیاری از اونها پس برگردن یا تسلیم شن یا در زندان ها جا بگیرن. اما ایدئولوژی فکر داعش متاسفانه در افغانستان به شدت زنده هست و خیلی از کسایی هستن که همین اکنون ایده ای جنگ به سر دارن و میگن راه مبارزه دوام جنگ، چیز دیگه نمیتونه وسیله به اصطلاح توفیق اسلام باشه. متاسفانه همچین دیدگاهی هست. جناب استاد اطمر به عنوان کارشناس سیاسی به اشارات خوبی داشتن در این زمینه. خب طبیعتا در گزارش های کسوی سازمان ملل و کشورهای غربی هم ارائه میشه، این پیام داره که ممکنه ما شاهد گسترش فکر داعش در منطقه باشیم. مخصوصا این
پس
که
اجازه بدید که با همین نکته کلیدی که شما گفتین بریم پیش جناب اطمر. خب جناب اطمر، طالبان و امریکایی ها در قطر وعده کردن که نمیگذارن که هیچ گروه از افغانستان به هیچ کس آسیب برسانه، اما در گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده آمده که همسایه های افغانستان به شدت نگران تهدیدات تروریستی احتمالی از افغانستان و شاخه خراسان گروه داعش در سال 2022 حملات فرامرزی در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و تلاش خود را برای حمله به غرب هم حفظ کرده. حال از دید شما واقعا این خطر در آینده نزدیک و دور چقدر جدی و واقعی به نظر میرسه؟
خب تضمین وجود نداره. اگر طالبان می تضمین کرده باشند یا می تعهد داده باشند، من گمان نکنم اگر اینا بتانند کمی تضمین عملی بکنند. بر صورتش یک خطر است. حتی شما بیرون از افغانستان این گزارشی که یکی درست پخش شد، حتی دمی انفجاری که در فیلیپین صورت گرفت، داعش اعلان مسئولیت کرد که مسئولیت زیر ما میگیریم. یعنی داعش داره امروز به تهدید منطقوی و حتی تهدید جهانی تبدیل شده. با وجودی که اینا یک اندازه زیاد در شرق میانه زیر فشار قرار گرفتن، ولی همونطور که آقای سادات گفتن، فکر از اینا، مفکوره از اینا از بین نرفته و این فکر موجود است. و در پلی از اینا از امکانات بسیار بالای برخوردار هستند. شما در زمان جمهوریت ما ضرور نیست کل نامهاشون هم بگیرم، امی مقامات بسیار بلند متهم شدن که اینا داعش آوردن، تسهیل کردن در موترهایشان، در خانهایشان با جنگ افزارها اینا دستگیر شدن توسط نیروهای استخباراتی همون وقت، ولی این مسئله هم که فروکش کرد که از دنبال از این نرفت. هم قسم در حکومت طالبا اگر شما تو فکر بکنین اینا اصلا از فکر امو جهادی خود یا فکر از اینکه اسلام گرایی افراطی است از او باز گشته باشند نیست، بخاطر از اینکه خود طالب متهم به این است که اینا در ترور یک تعداد از اشخاص و افراد مذهبی که اینا در طی دو نیم سال گذشته در داخل افغانستان در حاکمیت خود از اینا ترور شدن.
که پیشتر هم یک نگاه تاریخی گذرا انداختیم. تشکر جناب اطمر. چون وقت ما اندک است، جناب سادات گام بعدی از دید حقوق بشری چیست در هفته ها و ماه های آینده؟ چه خواهد شد به نظرتون؟
دوام این وضعیت متاسفانه خب حکایتگر زیدیت با یک فکر مذهبی خاص است، در حالی که افغانستان همیشه بستر همدیگر پذیری بین اهل تشیع و تسنن بوده و باید فشارهای لازم وارد بشه تا طالب ها در مقابل خواسته و مطالبات اجتماعی پاسخگو باشن. ما باید سازمان های حقوق بشری قوی بسیج بسازیم تا اونها پرسش کلیدش باشن از طالبی که امروز امنیت جامعه افغانستان به دست او هست و بالاخره طالبایی که میتونن بر همه چیز حاکمیت داشته باشن و در کوپایاها با مخالفای دیگه خود میتونن بجنگن، چگونه هست که نمیتونن در شهرها جلو تردد نیروهای وابسته به داعش و دیگر گروهای تبهکار بگیرن. من فکر میکنم
از این خب طالبان میگن که مبارزه کردن، مقابله کردن با داعش در مناطق مختلف افغانستان. چون وقت مهندک است، جناب اطمر شما چی پیش بینی میکنین بر اساس حقایق موجود؟
باور ما ایست که یک همکاری منطقوی و جهانی ضرورت است. این رقابت ها بین شیعه و سنی ناشی میشه از جنگ شرقی میانه، استراتژی عربستان سعودی، استراتژی ایران که آقای سادات قبلا به اشاره داشتن. ما فکر میکنم اگر کشورهای منطقه و حکومت فعلی طالبا هم صادقانه در قسمت گام بردارن و امی امکانات از جهان هم به دست بیاید، میشه که امی فکر داعشی را از بین برد.
برای میخزانی یاد دارم کف عمرو جوانی رفت افسوس، بهار زندگانی رفت افسوس، ز کف عمرو جوانی رفت افسوس، بهار زندگانی رفت افسوس. نگفتم راز دل یک دم به پیشش، ز پیشم یار جانی رفت افسوس. نگفتم راز دل یک دم به پیشش، ز پیشم یار جانی رفت افسوس. تو ارمان جوانی شدم و این سفید است.